الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، وصلى الله على اشرف الانبياء والمرسلين واكمل السفراء المقربين، العبد المؤيد والرسول المسدد ابي القاسم محمد. وعلى اهل بيته الهداة المهديين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرف مسلمة لا شية فيها. قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. صلوات عنایت کنید. روز روز اربعین است برای عرض تسلیت و تعزیت به محضر مقدس حضرت صاحب العصر و الزمان. صلوات دیگری عنایت بفرمایید. پروردگار عالم در این آیات شریفه‌ای که قرائت شد به یکی از مهمترین مسائل زندگی انسانی دنیوی و اخرویان اشارت می‌فرمایند و اون مسئله ادب. بزرگترین آیه سوره قرآن از نظر تعداد جملات چیست؟ بقره. می‌دانید اصلا این بقره چرا سوره بقره شده در اینجا؟ این آیاتی که من قرائت کردم 67 تا 73 سوره مبارکه بقره اشارتی دارند به این مسئله با استفاده از کتاب شریف کافی و من لا یحضر و بقیه کتب مطالبی به عرض میرسد. اگر گوش جان دهید از این مجلس سعادتمند برخواهید خواست. قرآن است و حدیث ولا غیر. مولا علی فرمود یا معشر الفتیان حسنوا دینکم بالعلم و اعراضکم بالادب. واقعا کسی که روانشناسی خونده باشه میدونه این جملات مولا علی چیست. تمام زندگی را با همین یک جمله علی میشه اداره کرد سلام الله علیه. ای جوانان به حصن در بیاورید. حصن یعنی قلعه. یک قلعه بکشید دور آبروی خودتون. از بی آبرویی برای همیشه نجات پیدا کنید. در اجتماع آبرومند باشید، در زندگی آبرومند و به دنبال آن که دنیا مزرعه آخرت است، در اون دنیا همچنین با چی؟ یا علی حسنو اعرابکم بالادب، از هر طبقه‌ای که باشید، از هر صنفی که باشید، از هر کشوری که باشید، از هر محله‌ای که باشید، از هر قاره‌ای که باشید، هر کاری داشته باشید، با ادب آبرومند خواهید شد. الادب یغنی عن الحسد، قوله علی علیه السلام. اگر در اجتماع پایین ترین طبقه هستید، در زندگی دنیوی هیچ ندارید، با ادب خود را صاحب همه چیز کنید. حسنوا اعراضکم بالادب. حالا این ادب را می‌خواهیم به برکت مجلس امام حسین مقداری صحبت کنیم. ادب یک معنای اصطلاحی داره که تعریفش اینه: اخلاق پسندیده‌ای که هیئت و شکل آن مورد قبول عقل و شرع باشد. این تعریف اصطلاحی ادبه. تعریف علمی ادب اینه: اخلاق پسندیده‌ای که هیئت و شکل آن. خب ما یک گفتار داریم، یک کردار داریم. گفتار به زبان وابسته استش. عرب زبان به یک نحوه، خارجی زبان به یک نحوه دیگر. اما یک عمل ما و یک اون چیزی که از ما صادر میشه فعل ماست. او همگانیه، فطریه. مثلا در خط واحد نشستید، جا نیستش. یک پیرمردی وارد میشه، شما بلند میشید، اون پیرمرد جای شما میشینه. این صحنه را اگر هندو ببیند میگه بارک الله، میگه احسنت. اگر مسلمان ببیند میگه خدا خیرت بده. اگر کافر و کمونیست هم ببینه میگه خیلی کار خوبی کردی. تو بلند شدی، یک پیرمردی که نمیتوانست وایسه نشست جای تو. پس مخصوص به زبانی و کشوری نیست. در هر جای جهان که باشیم با عمل خود ادب داشته باشیم، بدون هیچ شک و شبهه‌ای در اونجا اعتبار خواهیم یافت. پس بلند شدن این جوان و نشستن آن پیر، این یک هیئتیه. اخلاق پسندیده‌ای که هیئت و شکل او، بلند شدن و نشستن ایشون، مورد قبول عقل و شرع باشد. چون کل ما حکم به العقل حکم به الشرع و بالعکس. و این را دنیا کم کم داره متوجه میشه. در بدن ما هم باید ادب رعایت بشه. اون چیزهایی که به بدن ضرر میرسانه، اگر به بدن رساندی، بی ادبی در حق بدنه. پروردگار عالم حرام کرده بعضی نوشیدنی ها را، حقا به بدن ضرر میرسونه. بعضی گوشت ها را ضرر میرسونه. نگاه ها رو، خونواده رو نابود میکنه. با یک نگاه خانواده ها از هم پاشیده شده. پس اون چه که ضرر میرساند بیادبیه. آن چیزی که نفع میرساند و مورد قبول عقل و شرع است، اون عین با ادبیه. پس اینقدر مهمه ادب. حالا چطوری با ادب بشیم؟ نکته اینجاست. چه کار کنیم با ادب بشیم؟ ادب دو قسمه: یک ادب اکتسابی، دو ادب وراثتی ژنتیکی. تا تقریبا 50 سال قبل فکر میشد، تمام دانشمندان میگفتند که اگر پدر مثلا رنگ پوستش رنگین پوست باشه، احتمال قوی پسرش هم رنگین پوسته. مثلا پدر چشم آبیه، پسر هم احتمال قوی چشم آبی میشه. خلاصه در بدن خصوصیات بدنی را میگفتن با وراثت، با ژنتیک منتقل میشه. اما هیچ کس نمیدانست. شما به تمام کتابهای روانشناسی و ژنتیکی مراجعه کنید، همچون بحث روانی هم بحث بدنیه، در هیچ کدام نخواهید یافت تا چندین سال قبل، تا 50 سال تقریبا قبل، که گفته باشند خصوصیات روحی منتقل میشه با ژنتیک. اما در 1400 سال پیش دانشمند ترین دانشمندان هستی، آقای تمام عقلای هستی، مولا علی ببینید شق القمر کرده. این روایت در دنیای علم واقعا غوغا به پا کرده. حال علی علیه السلام حسن الاخلاق برهان و کرم الاعراق، همین یک جمله تمام بافته های پیشینیان رو بر هم ریخت، باب علمی باز کرد که تا قیامت ادامه داره. حسن الاخلاق، اخلاق نیکو، با ادب بودن، برهان، دلیل کرم الاعراق، اینه که چون در علم میگن از طریق خون منتقل میشه، اعراق جمع عرق دیگه، همه بلدن دیگه، معنی یعنی رگ، رگ هم محل عبور خونه. میفرماید مولا علی با ادب بودن نشانه اینه که پیشینیان تو با ادب بودند. حسن الاخلاق برهان و کرم الاعراق، یعنی از طریق ارث به تو رسیده. به این میگن ادب وراثتی ژنتیکی، اینه که باید مواظب بود ما بسازیم آیندگان خود را با ادب بودن. دو، که اون مهمه، این که زحمت کشیده نشده، من نکشیدم، پدرم زحمت کشیده، اما دوم کار خودمه. حالا خدایی نکرده یک بچه پدرش مثلا بیادب بوده، حالا این بیادب میمونه؟ ابدا، پروردگار راه رو باز کرده. ادب دوم ادب اکتسابیه، کسب کردنیه، همون که سعدی شیرازی میگوید گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم، بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم، بگفتا من گلی ناچیز بودم ولیکن مدتی با گل نشستم، کمال همنشین در من اثر کرد وگرنه من همان خاکم که هستم. خاک در کنار گل، در کنار گل، این گل بوی گل میگیره، میخواد اینو بگه در کنار افراد بودن حتما تأثیر داره در انسان. رفیق بد تا توانی میگوریز از یار بد، این را مرحوم خواجه نصیر فرموده. به خواجه نصیر در هیئت میگن عقل هادی اشر، یکی از کوها در کره ماه به نام خواجه نصیره، چون اول کسی است که نظر داد در علم نجوم. در کره ماه کوهه، بحث الان نیست، بحث زمان تیمورخانه، زمان چنگیزه. مرحوم خواجه نصیر طوسی که مرجع تقلید هم بوده، اهل خراسان ایران، طوس میفرماید در کتاب آداب المتعلمین تا توانی میگوریز از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، مار بد تنها تو را بر جان زند، یار بد بر جان و بر ایمان زند. رفیق بد زندگی رو تباه میکنه. یکی از روش های با ادب شدن اینه که از بی ادبان دوری کنیم. از بی ادب دوری کردن آدم رو با ادب میکنه. این بهش میگن ادب اکتسابی، خودت کسب میکنی. و یکی از مهمترین مباحث زندگی همین بحثه. سوره بلند قرآن بقره، آیاتی که قرائت شد معلوم، این آیات اشاره دارد به مسئله ادب. یکی از نکته های این آیات بحث ادبه. داستانش چی بوده؟ یک جوانی بوده در بنی اسرائیل، این جوان یک پدر پیر داشته، از همدیگه دور بودند، این جوان ثروتمند میشه، اون پدر فقیر میشه. این پسر یک روز میره پیش در اون شهری که پدرش بوده، میبینه خیلی وضعشون بده، بلندش میکنه میاره شهر خودش در فلسطین. این پسر جواهر فروش درجه اول اون کشور، اون شهر بوده، پدرش را میکند همه کاره جواهر فروشی و خودش میره برای خرید. میگه پدر همه این جواهرها در اختیار شما، ببخشید من خبر نداشتم، راه دور بود و نمیدانستم که شما وضع خوبی نداری. یک روز یک مشتری آمد برای خرید طلا. این پدر نزدیک ظهر مثلا بوده، خوابیده، اون لباسی که در اون لباس کلید انباری بوده، کلید انباری در این لباس بوده و این لباس هم زیر سر این پدر بوده، به خواب رفته به جای متکا. جواهر اون کسی که مشتری بوده میاد میگه آقا من تمام جواهرات شما رو میخرم، مثلا 10 کیلو طلا مثلا بوده، حالا هر چقدر بوده، من از شما میخرم، میخوام برم به فلان جا، لازم دارم، وقتم ندارم، اگه الان بدی دادی و الا کاروان داره میره، من به کاروان نمیرسم. میگه باشه دارم، 10 کیلو دارم مثلا. میاد که در انبار رو باز کنه، میبینه پدرش خوابه، کلیدم زیر سر پدرشه. اینجا ادب کرد این جوان، گفت من بیام پدرم رو از خواب بیدار کنم برای چی؟ پروردگار، اون هم به دین موسی کلیم بود، پروردگار ما به من روزی میده، همون پروردگار در تورات فرموده که احترام بگذاریم به پدر و مادر، اگر من پدرم را از خواب بیدار کنم بی احترامیه. بیدارش نکرد، اومد پیش مشتری گفت آقا پدر من مثلا فلان ساعت بیدار میشه، الان خوابه، کلیدم دیگه سرشه. تعجب کرد، گفت خب برو بیدارش کن، از خواب بلندش کن، بفروش دیگه. گفت ابدا، پدرم خوابه، من رعایت میکنم، تا وقتی خوابه من نمیفروشم، برو بعد برگرد. گفت من میرم از جای دیگه میخرم. مشتری رفت، همین که رفت کاروان از شهر خارج شد، پدر بیدار شد، گفت پسرم امروز مشتری داشتی؟ پسر میخواست نگه که پدرش مثلا غصه بخوره، گفت که انشالله پیدا میشه. اصرار کرد، گفت بله یه مشتری داشتیم، رفت. گفت چرا رفت؟ بعد بالاخره پس از اصرار رسید به اینجا که پدر شما خواب بودید، کلید هم زیر سر شما بود، من شما رو بیدار نکردم. پدر اینجا یک دعا کرد، گفت پسرم متشکرم که به من احترام گذاشتی، ادب کرد. پسرم من از مال دنیا هیچ ندارم جز یک گاو، یک بقره من دارم، خدایا من این بقره را به این پسرم میدهم، به حق مقربان درگاهت از این بقره یک ثروت هنگفت به این پسرم برسان. این دعا رو کرد. پدر هم اواخر عمرش بود، بعد از چند روز از دنیا رفت. از اون طرف در بنی اسرائیل دو پسر عمو بودند، هر دو یک دختر عمو داشتند، میخواستند این دختر عمو را به همسری بگیرند. دختر عمو به یکی از این دو پسر عمو رضا داد و با او عقد بستند. پسر عموی دیگر کینه این پسر عموی دیگر را به دل گرفت. تا شب زفاف رسید، خنجر آماده کرد، رفت پشت در، گفت میخوام به تبریک بگم، بیا که با تو بوسی کنیم. همین که آمد دست دور گردن پسر عمو کرد، از پشت سر خنجر زد و پسر عمو رو انداخت و کشت، بعدم سرش جدا کرد و فرار کرد رفت. قضیه بعد از جریاناتی که الان دیگه وقت نیست، حواله شد به موسای کلیم علیه و علی نبینا الصلاة و السلام. موسای کلیم با خدا مناجات کرد. بعد که به او حواله شد، پروردگار عالم فرمود به بنی اسرائیل بفرما که یک گاوی سر ببرید، دم این گاو رو به این جوانی که مرده بزنید، این سر به بدن بر میگرده، زنده میشه و به شما میگه که چه کسی اونو کشته. بنی اسرائیل اینجا بهانه گرفتن، بهانه های بنی اسرائیل اینجاست، این چندین آیه که قرائت کردن همه بهانه های اونها بود. بالاخره بعد از لطی یا بلتی اینقدر گشتند تا اون گاوی که لا ذلول ولا تفیر لا بکر ولا اوان صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، در این گاوی بود که این جوان داشت. بعد از این همه گردش و گشتن آمدن پیش جوان، گفتن این درد ما درمانش فقط دم گاو شماست، این گاو تو به ما بفروش با هر قیمتی که ما بدانیم چه کسی قاتل بوده. جوان گفت من جواهر فروش این شهرم، نیاز ندارم، اما این گاو یادگار پدرمه، باید مادرم که زنده هستش اجازه بده، از او بخوای قبول کرد باشه. رفتن پیش مادرش، مادرشون گفت در صورتی راضی میشم که این گاو رو وزن کنید، به اندازه وزنش طلای احمر به پسرم بدید. گاو اسرائیلی هم معروفه چقدر وزن داره. گفتن مسخره کردی ما رو، گاوی که چند درهم میارزه میخوای صدها میلیون از ما دینار بگیری؟ گفت همین. رفتن پشیمون شدن، گفتن خب برگردیم بالاخره جور میکنیم. باز برگشتن، برد بالا مادرشون قیمت رو، گفت دو برابر وزنش اگر بدی بهتون میدم و الا برید. گفتم مسخره کردی؟ باز رفتن. خلاصه بعد از این که قرار شد چندین برابر، حداقل سه برابر وزن این گاو طلا به این پسر بدن، راضی شد مادرش. این گاو رو ذبح کردن، دم این گاو رو زدن به اون جوان، زنده شد که پروردگار میفرماد و اذ قتلتم نفسا فدارأتم فیها والله مخرج ما کنتم تکتمون فقل نضربوا بعضها. گفتیم دمش را بزنید به این جوان، کذالک یحیی الله الموتا، اینجور خدا زنده می کند. جوان زنده شد، گفت که این پسر عموی من رو کشته. پسر عمو رو کشتن، این جوان دیگه زنده ماند تا به عمر طبیعی از دنیا رفت. موسای کلیم به تور رفت، به کوه تور، با خدا خلوت کرد. پروردگارا تو زنده کردی دم این گاو که زنده نمی کنه، چرا این همه گیر دادی به اینها که چندین بار رفتن و برگشتن؟ فرمود میخواستیم دعای آن پدر را در حق این پسر به اجابت برسانیم. پسر اون پدر یک دعا کرد، این پسر هم با ادبی کرد، میخواستیم به واسطه اون دعا این پسر را ثروتمندترین مرد این کشور قرار بدیم. مثلا این یک داستانی از با ادبی. قرآن اینقدر برای این ادب احترام قائله که اسم این سوره را این حیوانی که باعث او دعای اون پدر بود قرار داده، سوره البقره، اطول سور القرآن. این ادبه، با ادب می شود به همه خواسته های مشروعه خود برسیم. این گوی و این میدان ادب، سه نوع ادب داریم: الادب فی الناس، الادب فی الله، الادب فی الامام. یک ادب در میان مردم که گفتم، همون ادبی که میدانیم و تعریف هم کردم. دوم ادب در مقابل خداست. در مقابل خدا چطور ادب داشته باشیم؟ راهش فقط یک راهه، راه دومی هم نیست. اینه که یک رساله مرجع تقلید داشته باشیم، واجبات رو انجام بدیم، محرمات ترک کنیم. اگر ما عمل کننده به رساله مرجع تقلید، یعنی واجبات رو انجام بدیم، محرمات ترک کنیم، در مقابل پروردگار ما با ادبیم. اما ادب سوم، الادب فی الامام، مهمترین، چون که صد آیت 90 هم پیش ماست، تمام ادب ها در این ادب جمعه، در مقابل ولی الله الاعظم ادب داشته باشیم. ولی الله الاعظم نماینده خدا در زمین هستند، همان عمل کردن به وظایف شرعی ادب در مقابل ولی است. هر روز برای سلامتی ایشان دعا کنید، اگر می توانید صدقه بدهید، و دعای عهد را هرگز ترک نکنیم. این دعای عهد در آخر مفاتی، اللهم رب النور العظیم، ادب در مقابل ولی عصر. به این روش در مقابل ولی عصر هم ادب کردیم تا به سعادت دنیا و آخرت برسیم. دین سراسر سوختن اندر طلب، انتهایش عشق و آغازش ادب. آبروی گل ز رنگ و بوی اوست، بی ادب بی رنگ و بو بی آبروست. صلواتی خط کنید. بزرگترین ادب، شکومندترین اخلاق پسندیده، که دیگه نه لاحقه دارد و نه سابقه داشته در دشت کربلا به وقوع پیوسته. امروز 40 امام حسینه، میخواییم بازگو کنیم اون ادب را در اون دشت کربلا. و آن ادب توسط آقا ابوالفضل العباس کمر بنی هاشم به وقوع پیوست. دیگه سابقه نداشت و لاحقه هم نخواهد داشت. جهان آفرین تا جهان آفرید، با ادبی مثل عباس نیامد پدید. اون چه بود؟ دست راست آقا رو قطع کردند. وقتی دست قطع بشه، ما انسانیم دیگه، فریاد به آسمون بلند میشه. مشک را به دست چپ گرفته، به جای اون چیزهایی که هر انسانی باید بگوید، ادب را ببینید. میگوید والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق الیقینی نجد نبی طاهر الامینی. ببینید در این شعر غوغا میکند، در مقابل پروردگار ادب، در مقابل امام ادب، نجل النبی طاهر الامینی. تا لحظه افتادن از اسب، حضرت قمر بنی هاشم امام حسین را به نام غیر از امام و سبطه رحمه و سید شباب اهل جنت لا نمی کردن. هیچ وقت به اسم آقا را صدا نکردن، سیدنا، مولانا، امامنا، سبط پیغمبر. ادب را ببینید. فقط یک بار امام حسین را به نام برادر صدا کرد، فقط یک بار. اون هم امام حسین منتظر بود. امام حسین از لحظه که حضرت عباس زبان باز کرده در طفلی تا اون لحظه منتظر بود که یک بار آقا امام حسین را به نام برادر صدا کنه. دست راست قطع شد، دست چپ هم قطع شد، دو تیر هم به دو چشم اصابت کرد، مشک آب هم پاره شد. متحیر حضرت عباس ایستاد که چه کنه. ناگهان گرز آهنین هم فرود آمد. خمر بنی هاشم از عفت که زمین می افتادن فریاد زدند برادر، یا اخا ادرک اخا، برادرم برادرت را دریاب. امام حسین به آرزوشون رسیدن، برادر صدا شد. آمدن بالای سر قمر بنی هاشم، اما دیدن که دیگه بی برادر شده اند. الان انکسر وحری و قلت حیلتی، ای وای که شاهنشه دین یار ندارد، شد کشته ابوالفضل و علمدار ندارد، افتاد علم از کف عباس درابر، دیگر شهدین یار و مددکار ندارد، طفلان حسین تشنه لب و منتظر آب، دیگر حرمش یار و غمخوار ندارد. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.